سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. 471 خانواده به تعداد مجموعی 2240 تن که اخیراً از پاکستان اخراج شده بودند روز شنبه 11 نوامبر از اسپین بولدک قندهار به سایر ولایت افغانستان انتقال یافتند. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان میگوید که این افراد با 99 موتر به نیمروز، هرات، کابل، زابل، ننگرهار و سایر ولایات فرستاده شدند. سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در هفته گذشته گفت که تعداد افغانهای عودت کننده از طریق اسپین بولدک و تورخم به بیش از 300 هزار تن رسیده است. قلعه در عباد سرپرست وزارت سهامی حکومت طالبان از سازمانها و نهادهای بین المللی خواسته تا در ارائه خدمات صحی با افغانها همکاری کنند. رادیو تلویزیونی ملی که توسط طالبان اداره می شود دیروز در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته که آقای عباد روز گذشته در ملاقات با براین ترنن رئیس اجرایی مؤسسه هلت نت این خواست را مطرح کرده است. براین ترنن تا هنوز در مورد این ملاقات چیزی نگفته است. سازمان دکتران بدون سرحد در ماه فوریه گفته بود که سیستم صحی افغانستان به دلیل فقر در این کشور با فشارهای زیاد مواجه است. برخی رسانه‌ها روز شنبه 11 نوامبر از کشته شدن یک قمندان سابق جهادی به نام شیر احمد احمدی در ولسوالی انجیل ولایت هرات خبر دادند. بر اساس رسانه‌ها این قمندان سابق از نزدیکان اسماعیل خان بود و توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده است. انگیزه این رویداد معلوم نیست و تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت آن را نپذیرفته است. طالبان نیز تا هنوز در مورد این رویداد اظهار نظر نکردند. در نتیجه حمله افراد مسلح 3 پلیس در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. یونس خان سخنگوی پلیس منطقه تانک به بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که این حمله ناوقت دیروز 11 نوامبر در منطقه شانور رخ داده است.
یک افسر ارشد سچو و دو پلیس پایین رتبه کشته شدند که اجسادشان در منطقه افتاده بود. 5 عسکر نیز زخمی شدند.
پلیس میگوید که بعد از این حمله عملیات در منطقه آغاز شده است. محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. از سوی دیگر اداره مبارزه با تروریسم پاکستان نیز از دستگیری یک مسئول حمایت مالی گروه دولت اسلامی یا داعش در شهر پشاور خبر داده است. این اداره دیروز 11 نوامبر بدون افشای نام این شخص همچنین ادعا کرد که بردش 70 میلیون دلار ریال سعودی از نزد او کشف و ضبط شده است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر خواستار آتش‌بس فوری دائمی و بدون هیچ قید و شرط در نوار غزه شده است. رئیس جمهور السیسی روز گذشته 11 نوامبر در سخنرانیش در اجلاس سران کشورهای عربی در ریاض گفت که سیاست مجازات دست جمعی باشندگان غزه غیر پذیرفتنی است و با اصل دفاع از خود و سایر ادعاها قابل توجیه نیست. رئیس جمهور مصر همچنین گفته که جنگ جاری در غزه باید فوراً متوقف شود. اسرائیل حملات خود را بر گروه جنگجوی تندرو حماس که توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در لیست سازمان‌های تروریستی قرار دارد پس از آن آغاز کرد که این گروه در هفته اکتبر با حمله گسترده بر اسرائیل 1400 تن را کشت و 239 تن را به گروگان گرفت. مقامات صحی در نوار غزه تحت حاکمیت حماس میگویند که بیش از 11000 تن از باشندگان غزه در نتیجه حملات اسرائیل کشته شدند. این ارقام توسط منابع مستقل تایید نشده است.
در جستجوی گمشدگان
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. این بار گفته نمی توانم که به برنامه در جستجوی گمشدگان خوش آمدین، زیرا این آخرین برنامه در جستجوی گمشدگان است که به شکل مستقل و جداگانه نشر می شود، زیرا تعداد پیامگزاران به حد زیاد کم شده است یا حتی بعضاً نمی‌رسد. بنابراین این برنامه را با برنامه آزادی و شنوندگان مدغم می‌کنیم. اگر در صورت آمدن پیام‌های در جستجوی گمشدگان آن را در برنامه آزادی و شنوندگان می‌گنجانیم. امیدوار هستیم که به این موضوع توجه کنید. یعنی بازم شما می توانید پیامتان را ثبت نمایید، ایمیل کنید و یا از طریق واتساپ پیام ثبت نمایید، اما در اینجا به شکل مستقل نه، بلکه در چوکات برنامه آزادی و شنوندگان حتما نشر خواهد شد. تشکر از توجهتان. امیدوار هستیم که در آینده بتوانیم این مشکلات پیامگزاران را رفع نماییم و دوباره این برنامه را فعال سازیم. به امید آن روز الله توجهتان را به پیام ها جلب می نمایم.
بنده محمد طارق هستم، از ولایت بغلان، ورسواد سال و برخا، قریه ترموش. یک برادر گمشده دارم به نام عبدالرازق، فرزند عبدالجبار است، از خود ولایت ورسواد سال و برخا می باشد. این مدت 3 سال و 2 ماه می شد از این صدا را بیش نوید در آزین آزادی ازادی هست. خدا حافظ. سلام.
گمشده دارم به نام خالد محمد، فرزند عبدالخالق، برادر عبدالغفار. مدت 15 سال می شود که از قریه قلاباد حیث خانه خواهرت میرم گفتن نادرک گردیده. اگر خالد محمد جان خودش می شنوه و یا کدام دوستانش می شنوه، لطفا به همین شماره های زیل در تماس شود. 077-0921-508.
یک برادر گمشده ای دارم به نام سید سرور که به تاریخ 13/1391 از شهر پل خمری لادره گردیده است. هر برادر یا دوستی از آن احوال داشته باشد برای رادیو آزادی احوال بدهد و تشکری خاص بکنم از رادیو آزادی که صدای مردم را به گوش رسانه ها مردم می رساند. تشکر رادیو آزادی.
یک گمشده در این به نام محمد ایاز از ولایت کاپیسا ولسوالی علسه. تا ما پیش از خانه طرف ولایت رفته بود، بعد از او دیگه ما اطلاعش نداریم. از دست راست معیوم هست، کدام جای دیده باشه یا جوالایش دیده باشن دنی شماره باز تماس بگیره. 0-767-98-788-0.
من از ولایت بابزی فرزم از ولسوالی مقر. فرزندم گم شده، 3 سال میشه که گم شده. بنام اسدالله، فرزند مرزا، به سن 15 سالگی از پیش از ما گم شده. پیش هر کس که باشه یا صدا از ما را میشنوه، یا پیش یک برادری باشه به خاطر مسلمانی، به خاطر وطنداری، برای ما به همه شما را زنگ بزنه. 0-728-716-812.
گمشده ای دارم به نام جایدالله ولدی اسدالله از ولایت بدخشان ولسوالی پوستان قریه چاکر. مدت 10 سال می شود که مفقود الاثر گردیده است، از وی کدام احوال در دسترس نیست. اگر جایدالله خان خودش صدای ما را می شنود یا کدام دوست رفیق خجلت فن به شماره تلفن رادیو آزادی تماس می گیرد. و سلام.
سلام علیکم، فیض‌الله بودم از ولایت غور، رادیو آزادی. شیدم از ما یک نفر به اسم علاءالدین، 8 سال میشه به گم شده. خواست داریم از برادرها دوستا همکاری کنند به همین شماره 073-093-76-29. کسی نام نشانی از این پیدا کنه به همین شماره با ما همکاری کنه. حفیظالله بودم از ولایت غور، از ولسوالی دولینه، از قریه بیبیان. اسمی علاءالدین ولدی از غلام نویه، نفری از ما گم شده، 8 سال میشه.
سلام، نجیبه غلامی هستم، یک برادر گمشده داشتم به نام علی‌الله غلامی، ولد عطاءالله غلامی، از ولایت غزنی و سال قرابا قریه توچیک، مدت 7 سال می شود در ایران رفته لادرک گردیده. شما دوستا اگر مرا کدام معلومات حاصل نمودید لطف نموده و این شما را به تماس شوید. 0-799-244-288-6.
برادر مفقودی دارم به نام حاجی تاج الدین ولدی ملله عبدالغفور، قریه اخبریه ولسوالی ارگو، ولایت بدخشان. برادر مفقودی هم در 1387 سیدانه کسیف از کشور نروج برای ما روانه کرده بود. در کسیف های خود بسته بود که یک ماده ماسی متصازی مطمئن میشن. از آن به بعد هیچ خبری درک در دست نیست. فامیل و خاندانم بسیار مایوس است. شماره تماس 07891456. تکرار شماره 07891456.
جاوید هستم از ولایت بدخشان. سوال افتال پایان گمشده دارم به نام صبرالله ولد محمد جمع خان از ولایت بدخشان و سوال افتال پایان قریه بورکان. دست شش ما میشه که اوان شده سیار شده بود طرف ایران از اوی جوال درکی نداریم. بگر خانواده شد نتشویش از هر سمت جریان گذاشتیم با پولیس به هر کسی که ما خبر دادیم هیچ اثری از او پیدا نکدیم. گفتن که بر رادیوی آزادی به تماس شو و هر دوست و بیادری که از آن احوال خبری دارد به نمی شماره 07240 آخر شد به تماس شو.
عبدالقدیر ولد حبیب الله از ولایت هلمند شهر لشکرگاه به تماس می باشم. گمشده دارم به نام عبدالبصیر ولد حبیب الله باشنده مجردین ولایت هلمند شهر لشکرگاه وزیه اول. پیش از مدت 15 سال می شود که لادرک گردیده. اگر کسی و یا خودی وی صدای مرا می شنود با شماره های زیل در تماس شود. 07-42-80-69-8.
مطیب الله هستم از ولایت کندز. ولسوالی ارچی یک گمشده ای داریم به نام زمان الدین ولد امان الدین از ولایت بدخشان می باشد. زی کدام اطلاعی نداریم. خود امان الدین می شنوه و یا دوستانش می شنوه لطفا در این شماره تماس بگیرن. 07-72-90-892.
ملا امام نزاد نزاره از ولایت سمنگان ولسوالی ترسو فاین قریه مقصود جوتم غالی. گمشده های دارم برنامه های محمد علی ترزند رحمت الله بیشتر از 10 سال می باشد لدرک گردیده و همچنان محمد حسین ولد رحمت الله و حیات الله ولد ملخیر محمد تقریبا 34 سال می باشد از زمان روزنه مقود اثر گردیده. از آنها هیچ اطلاع ندارم. اگر ساده خودی از آنها و یا کسی که از آنها معلومات داشته باشد میشنوند لطفا به این شماره با ما در تماس شد. 07-79-40-211.
نبی الله زابلی هستم از ولایت زابل ولسوالی ارغنداب کریه شیگان تماس گرفتم. یک دوستی گمشده دارم باشنده ولایت زابل ولسوالی ارغنداب کریه نیک نام هست. اسمی گمشده ما نقیب الله فرزند عبدالمجید کاکا و برادر املا تاج محمد است. نقیب الله تقریبا 40 سال عمر داره. با مواد مخدر همچنان مبتلا است. تقریبا 2 سال پیش از خانه خودت با تراپی مرکز کلات حرکت کرده. از او وقت آلی در موردی نقیب الله ما و خانواده نقیب الله و بچه نزنینی نقیب الله هیچ معلومات ندارم. اگر هر کس در موردی نقیب الله معلومات داشته باشه لطفاً با شماره های ما و کریم تماس بگیرید تا خانواده نقیب الله خطر جمع باشه. شماره تلفنی ما نبی الله زابلی است که در شماره واتساپ همچنان موجود است. 07-68-85-185-186. باز هم تکراری همی شماره 07-8-6-5-8-5-1-8-6. شماره کریم هست 07-633-65-60.
من یک پسر داشتم گم شده به مکتب میرم گفته امیر ربطگیش است. نام خودش شیر محمد، نام پدرش سید محمد، نام کاکای ذکر الله، نام دیگه کاکاش اکرام، نام خودم دلجان، نام خوارش یکیش مزاری یکیشم شهلا. 28 سال شده ربطگیش. دو وقت ربطه و 13 ساله بود. 28 سال شده. این تاوال در نادرک است. از شما خواهش میکنم امره دیگه در رادیو آزادی صدای مرا پرتین. من یک صدایشان بشنوم.
از ولایت بادغیس هستم. گمشده ای داریم به نام محمد معشوق. تخمیناً 12 سال می شود که همراه 11 نفر دیگر طرف ایران رفته. از او اطلاعی دقیقی نداریم. امید می شود که پدر مسلمان فوت شده، محمد معشوق ولد عبدالله خان از مرکز ولسوالی قادس می باشد. انا هر کس که از این اطلاع دقیق داشته باشد و این شماره تماس بگیرد 0797-61-45-95 0797-61-45-95. تشکر از برنامه های جالبی رادیو آزادی. همیشه من برنامه های شما را گوش میگیرم، خصوصا گمشده ها مرا گریه میگیره به حال گمشده های افغانستان. و سلام.
بنده سید علی شاه احمدی از ولایت میدان وردک، ولسوالی مرکز بیسود، قریه پیتاب و بلاوسنگ مرک. پدرم سید دیدار شاه فرزند سید احمد علی در سال 1364 از افغانستان به کشور جمهوری اسلامی ایران رفته و آخر نامه‌ای که از ایشان به دسترس ما قرار گرفته است از آدرس تهران، شهر رای شاه عبدالعظیم، کوچه نفرآباد، تاریخ 16/9/1368 می باشد و بعد از آن علاوه کنون هیچ کدام معلوماتی از وی نداریم. من و دوستانش سال هاست که منتظر ایشان می باشیم. لطفاً اگر صدای ما را می شنود و یا دوستانش که از وی معلومات داشته باشد به شماره تلفن 0098-930-569-2673 تماس حاصل فرماید.
دیاسپورا
افغان‌ها در خارج افغانستان.
آقای حمید واحدی، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما در رادیو آزادی یک برنامه داریم به نام افغانایی که در خارج کشور تشریف دارن، یعنی افغان دیاسپورا یا دیاسپورای افغانستان. در این مورد گفتیم با شما یک صحبت داشته باشیم.
ما سلام خدا خدمت شما و همگی شنوندگانی که میشنون، افغانای عزیز ما سلام عرض میکنم.
آقای واحدی، قرار معلومات های تایید نشده در حدود 8 میلیون 7 میلیون افغان در خارج افغانستان زندگی میکنن، در ایران هستن، در پاکستان هستن، ترکیه و اروپا و امریکا و همه جا تیت شدن، یعنی یک افغانستان کوچک در خارج افغانستان هم هست. شما در مورد از این افغانایی که در خارج کشور تشریف دارن چی فکر میکنن؟ اینا چی باید بکنن؟
اولی که آقای نظر باید میابانایی که در خارج از کشور آمدن باید امو فکر خودت تغییر بدن. فکرهایی که نمی طول 20 چند سال جنگ در افغانستان بود، چوی سونی، پشتون، تاجک، نمی مفکوری خودت باید تغییر بدن. زیادتر خوشبختی همید که جوانایی که تقریبا آمدن یا از فامیلایی که به جوانایش هست، اطفالش هست، همین مفکوره را ندارن که ما بگن که ما پشتون هستم، تاجک هستم. اما متاسفانه آقای نظر، تاجکی که من خود نگاه نفهم میبینم، همین افغانایی که آمدن همین طول 15 سال یا 10 سال همون مفکوری که در کابل داشتن که بر ضد یک دیگر تبلیغ کو بر ضد یک دیگر بودن، همین هست. اما متاسفانه این میره. اگر خوش امید است که افغانای ما همین مفکورهای خود از بین ببره و متحد شود، چی سونی، چی شویه، چی پشتون، تاجک، میشه که ما یک متحد شویم. قسمه که ما وقتی شما اینجا میبینین یک ترک میبینین، در یک موضع که میشه ترک از ابونه میگه که ما مربوط کدام دین هستیم، مربوط کدام شهر ترک هستیم. و میده که شود انشالله افغانستان دوباره آباد میشه و افغانا یک جای باشن، مسجدشان یک جای باشن، جلساتشان یک جای باشه. نه که بوه که مسجد سونی این تکیه خانه هر باده که از بین بره، که بوه ما مسجد ما یک مسجد است، اتحادی افغانای ما یک اتحادی است. او باده یعنی آرزو امکاناتش است و آدم پیشبینی میکنه که افغانستان میشه که آباد شد. اگر ما به اون مفکورای سابق باشه، متاسفانه هیچ باده و او آرزوی خود همه رسه.
آقای وایدی فرمودی شما درست است، خب منتها امی کارا را کی انجام بده؟ تا جایی که از صحبت های شما فهمیدم شما میگین که در 15 یا 20 سال گذشته که کسایی که در این اواخر مهاجر شدن، اینا امو تفاوت های فکری خود در داخل افغانستان که داشتن، یا تفاوت های مذهبی یا تفاوت های قومی یا به اتفاقی، او را هم کت خود حال آوردن در بیرون، هم این موضوع ادامه داره. منتها بخواد خاطر جلوگیری از این کار چی باید شوه؟ راه حل چیز به نظر شما؟
یعنی راه حل است که باید ما یک جا شویم و امی مفترها از بین ببریم، و اگر نه مثلا باید ما اگر هر موضوعی که میشه با هم اتفاقا باید ما حل کنیم. اگر امی شرایطی که فعلا در افغانستان است، اگر ما بخوایم چرا امکاناتش است، اگر کل ما یک مفکوره را بگیریم، یک طرف را بگیریم، امکانات شسته که رای حل پیدا شود.
خب آقای وایدی، این آرزوهایتان به زبان آوردین اما نگفتین چطور. مثلا شما میگین که یک جای شویم، اما کی یک جای کنه؟ چطور یک جای شوند؟ در کجا بشینند؟ در کجا گپ بزنند؟ کی رهبری کنه؟ رای حلش چی است؟ یعنی آرزوها خود درست است؟
رای حل این بدست خود ما است آقای نظر. مثلا ما گفتم مثلا ما افغانا بین خود بشینیم، ای آرزو گفته ایست، اما خود ما باید بشیدیم، خود ما بین خود اتفاق داشته باشیم، چی که در داخل افغانستان هستیم و چی در داخل خارج افغانستان هستیم. اگر ما بین خود جور نبیم آقای نظر، هر قدر که دنیا کمک کنه، باز ممو گپ سابق هست که ما را پس از ما شما چی قدر کمک های دنیا را گرفتیم، اما وقت آخر وقت ما شما افغان ها بین خود خوب نبودیم، با هر قسم از نظر قوم، از نظر دین، ما پس دمو نقطه صفر رسیدیم. اگر همیاله که نمی افغانا که ما در خارج هستیم، بین خود که اتحاد داشته باشیم، اتفاق داشته باشیم، بشینیم در یک میز مشکلات ماست و ما گپ بزنیم، از قسم که باشه تا کمک خارج هم نباشه، که ما با افغانا که یک جایی که نباشیم هیچ امکان
نداره. یعنی اتحاد اتفاق داشته باشیم. منتها سوال اساسی در اینجاست، همو من یک کم که شوخی و مذاق هم میکنم، میگن با حلوا حلوا گفتن حلوا پخته نمیشه. اینال به خاطر از اینکه اینمی کارا شود، چی باید شود؟ مثلا در کجا جمع شون؟ در کجا کانفرانس بکنن؟ و در کجا امی گپا را بزنن؟ یعنی از این نقطه نظر گفتیم یک ایده، یک فکر خاص دارین عملی که مثلا بگین که بیاین فلانی روز اینقدر نفر بشینیم در مسجد یا در مثلا رستوران یا در اونجا یک اتحاد اتفاق بکنیم و گپ بزنیم در بین خود. از این خاطر گفتم که یعنی رای عملی از این چی است؟
رای عملیش نمیست که در جای اگه ما بشینیم، گپ شما و گپ پیشتر ما که تا که اتفاق نداشته باشیم آقای نظر، مثلا بیشنیم در هر کشوری که بیشنیم باید نماینده یک افغان باشیم، نه نماینده چند ملیت. اگر هر واده که ما بویم که ما در سر میز نظرهای خود یک جای کنیم، پیشنهادهای خود یک جای کنیم و ببینیم کدامش منفعت افغانستان داره. اما اگر ما بخوایم که در یک تالار یک جای شویم آقای نظر، چی در آلمان باشه، چی در دنیا باشه، اگر ما او واده باز یکی بیرق سیاه و سفید بالا کنه و سبز بالا کنه، یکی بیرق سرخ و سبز سیاه را بالا کنه، یک پرچم دیگه، بازمون هم او در بنش ما میبینیم که اگر به نام اتحاد ما یک جا شده، اما مفکوره ما مفکوره سابق است. تا که کشورش مهم نیست، تا که ما بشینیم منفیت خود کل ما یک جای کنیم، چرا مثلا ما افغان ها همطور یک اتحاد نداشته باشیم؟ اگر ما این یاد نکنیم، هر قدر که کمک بیاییم ما جای نمیرسیم و یک جای نمیشیم.
حرفای شما رو شنیدم، بسیار زیاد تشکر. منتها هنوزم قناعت ما حاصل نشد که یعنی راه‌های عملی را مثلا نگفتین، مثلا چی باید شو ورزی که ای خو هر کس بگویه، مثلا در رادیو بگویه، تلویزیون بگویه، یا در بین خود بگویه، منتها اقدام نشه. یک تشکیلات اگر نباشه ای خو خود به خود خو نمیشه. یعنی چطور یک تشکیلات ایجاد شوه؟ یعنی راه‌های از این را سنجیدین، فکر کردین، با دوستایتان گپ زدین که در کجا گپ زده شوه؟ به طور مثال نه،
ما تقریبا چند وقت پیشتر هم از طرف یک انجمنی که در منشان و در یک جای دیگه بودن، اما متاسفانه آقای نظر که بسیاری کسا نمی گپ که یا سر واده ها بیاین که بیاین گپ بزنیم. و وقتی که میخواییم که بیاین یک تشکیل کنیم، باز ما نمو مفجعه سابق از این همیست که من براتون پیشتر گفتم که به نتیجه نمیرسیم تا که ما دست ما یک جای شوی متحد شوید. من مقصد این همیست که تا که ما یک جای نشیم آقای نظر، هیچ امکان نداره که افغانستان رو به بهبود پیدا کنه و هیچ امکان نداره که یک چیزی باشه که ما شما بویم که آرامی به هیچ امکان نداره تا که یک جای ما نشه.
خب درست از گپای شما چنین نتیجه میشه بیرون، یعنی اول باید ذهنیت تغییر بکنه، هر کس از خود شروع کنه و خود خود آماده امتو یک چیز بکنه، یعنی ذهنیت ها باید تغییر بکنه. به نظر شما چطور است این موضوع؟
همین گپ شماست، همین فرموده شماست که باید ما ذهنیت خود تغییر بتیم و همین امروز که افغانستان به همین حالت رسیده از دست خود ماست، کل ما در این سه بربوتی افغانستان دست داشته. متاسفانه به نظر من ایست که کل ما از الف تا یا از جالی تا والی تا که ما تغییر نکنیم آقای نظر، مفکوره خود تغییر نتیم، هیچ امکان ندارم و با داخل یک فرم درست شویم که ما بویم که ما کمک کنیم بر افغانستان.
خب محترم آقای حمید واحدی، بسیار جد تشکر از مصاحبتان.
تشکر آقای نظر.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38. و همچنان شماره واتساپ ما هم در اختیارتان است: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01 در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام هایتان را در شماره تلفن و یا واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی، خداحافظ.
سلام بیننده گرامی، روز هفتم است. با رویدادهای هفت روز گذشته نظر فشرده می اندازیم. برگشت پر سر و صدای موج از پناهندگان افغان از پاکستان و همچنان برگشت نسبتاً خاموشانه و اجباری پناهنده های افغان از ایران، که هر کدام حکایت های دردناکی از زجر و آزار میزبانان خود دارن، باز هم بخش عمده برنامه ای هفته را در بر خواهد گرفت. با سفر چند روزه معاون ریاست الوزرای افغانستان به ایران، حمله خونین تروریستی دیگه در دشت برچی کابل، کنفرانس کودت تاشکند و برخی رویدادهای دیگه کشور نظر خواهد داشتیم. بحران بشری. کمیشنری عالی ملل متحد امور مهاجرین این کلمه را در رابطه با وضع رقتبار پناهنده های افغان که از پاکستان برمیگردن و دشواری های فراوانی که در هر دو طرف خط متحمل میشن بیان داشت. و بحران از هر دیده که تعریف شوه با وضع فعلی در ارتباط صدق میکنه. اخراج اجباری کلمه است که کمی قابل مکس است. کسی اگر به رضای خود سرزمین و محل را ترک میکنه، او از محل و سرزمین خارج میشه و اگر کسان دیگه او را بیرون برانن، او در واقع خودش خارج نشده بلکه اخراج شده. به این ترتیب اخراج نمیتاند داوطلبانه باشه. پس اگر کلمه اجباری را به کار هم نبریم، خود کلمه اخراج مفهوم اجباری را در بطن خود نهفته داره. اما در مورد پناهنده های افغان از یک دید اخراج اجباری بی‌مفهوم نیست، چرا این اخراج با انواع جبر و ستم و تحقیر که بی از او هم اخراج صورت گرفته میتونست همراه است. درباره دلیل تصمیم حکومت پاکستان برای اخراج و ای که چرا اخراج با ای همه خشونت و اهانت همراه باشد، نظرهای متفاوتی بیان میشه. صدر اعظم حکومت موقت پاکستان انوار الحق کاکر روز چهارشنبه در کنفرانس خبری واضح‌تر از گذشته علت اصلی تصمیم پاکستان برای اخراج پناهنده های بدون اسناد اقامت موضوع امنیتی خواند. انوار الحق کاکر مدعی شد که پس از رویکار شدن دوباره طالبان در افغانستان، حملات تحریک طالبان پاکستان TTP به نیروهای امنیتی و اهداف دیگه پاکستان 60% افزایش یافتند. صدر اعظم حکومت موقت گفت که افراد TTP از خاک افغانستان وارد پاکستان میشن و اهداف را در داخل پاکستان مورد حمله قرار میدن. کاکر گفت که در این مورد اسناد و شواهد هم به طالبان سپرده شده، اما اونا هیچ اقدامی نکردن. طالبان معمولا در مورد اتور ادعاها پاسخ یکسان و همیشگی دارن و میگن ما هرگز اجازه نمیدیم که از خاک افغانستان حملاتی به یک کشور دیگه صورت بگیره، و ایره هم اضافه میکنن که طالبان مسئول حفظ امنیت در پاکستان نیستن، پاکستان باید خودش امنیت خود فراهم بسازن. اما در پهلوی تکرار این و پاسخ، مقامهای مختلف طالبان در افغانستان در رابطه با اخراج پناهندگان بدون اسناد، اقدام پاکستان خلاف تمام اصول بین المللی اسلامی و همسایگی می دانند. خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین حکومت طالبان هم که به کمپ تازه ساخته شده پناهندگان در نزدیک تورخم رفته بود، عکس العمل مشابه داشت.
او دا پرکلا چې دوی کاری دو پدې سخت ژمی کې په داسې شرایط کې دا د ټول اسلامي قوانینو نه د بشري قوانینو نه او د ملل متحد جنیوا د کمیسیون د قوانینو نه دا ټول خلاف دو. دوی به سره په دې غور وکړي او دوی ته وخت ورکړي چې د په عزت د ولرند افغانستان تاریخي.
اما صدر اعظم پاکستان به این نظر است که افغانها تحریک طالبان پاکستان را در حملات همراهی میکنن و ادعا کرد که در حملات انتحاری که در 2 سال گذشته در پاکستان صورت گرفته 15 افغان اشتراک داشته و در درگیری های با نیروهای پاکستان در این حملات 64 افغان کشته شده طبق ادعای انوارالحق. در گفته های صدر اعظم موقت پاکستان در کنفرانس خبری روز چهارشنبه، علامتی که احتمال تغییر و نرمش در روش پاکستان نشان بده دیده نمیشد. به اساس گزارش ها مثل روزهای پیش در جریان این هفته هم پلیس پاکستان ناگهان به خانه های افغان ها داخل می شد و با خشونت بسیار حتی کسانی را که اسناد اقامت هم می داشتن با خود به مراکز می بردن که از اوجا به طرف سرحد انتقال داده می شد. پلیس پاکستان مهاجرین افغان را به بس‌های راهنمایی می‌کند که اونا را به مراکز تازه ایجاد شده انتقال می‌دهد. در این مراکز اسناد پناهنده ها دیده میشه و بعد از یک سلسله کارهای اداری پناهنده ها به افغانستان برگشت داده میشه. این دختر 10 ساله هم جز کسانی است که توسط پلیس دستگیر شدن. او در سرویس های مخصوص پلیس راهی مرکز یا اردوگاه است که از اوجا به افغانستان اعزام میشن. تصویرهایی که انتقال پناهنده ها را در داخل موتل های استخدام شده توسط پلیس پاکستان نشان میده، حالتی را که در داخل موتل با او روبرو هستند و به صورت عموم چگونگی برخورد با پناهنده ها را تا حد روشن میسازند. و این عکس هم از روز چهارشنبه است. در این غرفه ها معلومات درباره پناهنده ها را جمع‌آوری میکنند. پناهنده ها از این زینه کوچک بالا شده و داخل غرفه میشن که کار مشکلی نیست، اما برای برخی از زنان مشکل است. ولی این پیرمردی که با عصا را میره شاید در پهلوی ای که به آینده نامعلوم خود فکر میکنه، اجالتا در امیل ازت تشویشش دهی است که از زینه چه قسم بالا شده. این عکس اما دردآورتر است. دختره که در کمپ موقتیه که برای اعزام اجباری پناهنده ها ساخته شده آورده شده بود و با گزارش فرانس پرس در اوجه وفات کرده. این عکس فرانس پرس نشان میده که اقارب دخترک نماز جنازه‌ش در نزدیک بندر چمن در سپین بولدک قندهار ادا میکنن و بعد به کشور برمیگردن. داخل شدن به افغانستان هم از راه تورخم و هم از راه بندر چمن برای پناهنده ها خالی از مشکلات نیست. در تورخم تا جای بازرسی گمرک و پلیس فاصله را پیاده طی می کنند. بعد از داخل شدن از طریق بندر تورخم راهی کمپ موقتی میشن که در نزدیکی تورخم ساخته شدن. این هفته هم برپا کردن خیمه ها ادامه داشت. امارات متحده عربی این هفته اعلام کرد که 20,000 خیمه برای پناهندگان مساعدت میکنه. کمک خوبی است اما بسنده و کافی نیست. اتحادیه اروپا کمک 6 میلیون یورو را برای کمک بر رفع مشکلات پناهندگان وعده داد. مشکلات در این کمپ و کمپ‌های مشابه بسیار زیاد است. کمبود و نبود آب یکی از مشکلات است. یکی از زنانی که این هفته در این کمپ جاگزین شده میگه که به خاطر کمبود آب شستشو خو اصلا مطرح نیست، اما برای نوشیدن کم کم استفاده میکنن.
گزاره میکنیم، نمیشیم دست پچ نشانه بس میخوردن، هم کم تو میرسه بس گزاره میکنیم دیگه. کتازم دیگه خوردن بسیار کم از دیگه، شستشو خو بالکل نیست خوردنم
دیگه. شمار دقیق پناهندگان برگشته از پاکستان روشن نیست، اگرچه کوشش میشه این تعداد راجستر شوند و معلومات دربارهشان ثبت شوه، اما باز هم ثبت دقیق بدون مشکلات نیست. گذشته از او جریان آمدن بدون وقفه ادامه داره و از این نظر هم ارقام ساعت به ساعت تغییر میکنه. این هفته گفته شد که زیادتر از 35,000 خانواده از طریق تورخم و چمن وارد افغانستان شدند که مجموعاً بیشتر از 200,000 تن میشن. تصمیم حکومت پاکستان و به خصوص روش خشونتبار پلیس و کشور در برابر پناهندگان افغان در پاکستان ذهنیت عمومی را در افغانستان بسیار خشمگین و برافروخته ساخته. در جریان هفته در شبکه‌های اجتماعی صدا بلند بود که افغانستان در برابر این اقدام باید بند در دریای بزرگ کنر که آبش به پاکستان میره اعمار کنه تا در پهلوی ای که سودش به مردم افغانستان میرسه پاکستان هم به خاطر ریختن کمتر آب دریا به پاکستان زیانمند بسازه. تعداد در شبکه‌های اجتماعی از کمک‌های احتمالی پولی هم در زمینه وعده میدادن. خب ساختن ایتور یک بند کارهای مقدماتی زیاد و همچنان مصارف زیادی را ایجاب میکنه که در کوتاه مدت مقدور نخواهد بود. به هر حال بلند شدن صدا در مورد اعمار بند دریای کنر و نشان دادن آمادگی برای کمک در زمینه خشم عمومی را در افغانستان بیان میکنه که بخصوص با اقدامات اخیر اسلام آباد در برابر پاکستان احساس میشه. در این میان روزنامه معروف گاردین چاپ برتانیا این هفته در رابطه با اقدام پاکستان در مورد پناهنده‌های افغانستان مقاله نسبتاً تندی داشت که در او از حکومت پاکستان بسیار انتقاد شده بود. روزنامه نوشته که پاکستان به خاطر منفعت خود خواهان دریافت کمک از کشورهای غربی است، اما در ادامه نوشته کرده که تا حد کشورهای غربی هم ملامت هستند. به گفته روزنامه کشورهای غربی از افغانهایی که اونا را به حیث پناهگزین میپذیرن خواسته که از داخل یک کشور سوم تقاضای پناهندگی خود بفرستن و اونا بجز از رفتن به پاکستان راه دیگه نداشتن. گاردین نوشته که قرار بود کشورهای غربی به 7.1 میلیون پناهنده افغان در کشورهای همسایه $613 میلیون کمک کنن، اما صرف به پرداخت 15% این مقدار توافق شده. این روزنامه همچنان نوشته که 3,000 پناهنده افغان در پاکستان که برتانیا اونا را به حیث پناهگزین میپذیره به مصرف برتانیا در هتل‌ها در پاکستان به سر میبرن و نوشته که اونا هم از هجوم پلیس پاکستان در امان نماندن. در حالی که بخش زیاد توجه عمومی و رسانه ها به اخراج پناهندگان افغان از پاکستان معطوف شده، در این زمان اخراج پناهنده ها از ایران هم البته در یک سطح نسبتا کمتر، اما او هم با خشونت و به شکل ادامه دارد که پناهنده ها بعد از دستگیری حتی فرصت و امکان تماس گرفتن با خانواده را نیافتن و یک عضو خانواده از حال عضو دیگر بی‌خبر مانده، مثل حالتی که در پاکستان جریان داره. یک عضو خانواده اخراج شده و همسر، فرزند یا مادر و پدر بی‌خبر و بی سرنوشت در کشور میزبان باقی مانده. اگر کلمه میزبان در اینجا دقیق بوده، آمر سرحدی امور مهاجرین حکومت طالبان در اسلام قلعه عبدالله قیومی گفته که تعداد پناهنده هایی که در جریان دو هفته از ایران خارج شدن نظر به روزهای بیشتر دو چند شده.
اول ما داشتیم از 1500 الى 2000 نفر مهاجر، یعنی فعلا 3000 شروع میکنیم تا 4000 4500 هم میرسه مهاجر ما. افزایش افت آمار روزمره ما نظر به آمار قبلی.
از جمله پناهنده هایی که این هفته از ایران اخراج شده و داخل افغانستان شدن، سه تنشان از آنچه بر اونا گذشته و خبرگزاری فرانس پرس حکایت کردن.
زن و بچه من اونجا هشتید خانه اجاره کردم، هیچ خبری نیست، معلوم نیست چی کار کنم. خیلی لاتکوب از 6 صبح مرا گرفته بود تا 12 شب مرا نمون که من دستشویی برم. یک دوستم از اینست که نمون امیانو مریض هستم، در کمپ اولو چه تدویش میکنم، خیلی اذیت میکنم.
ما رو از اونجا پاسکا گرفت، دیگر نگذاشت که ما همو وسایل خود با خود بیاریم. باز اونجا اومدیم که اردوگاه میخواستیم زنگ بزنیم، دیگر گوشی ما رو نداره که زنگ بزنیم پاسپورت ما رو بیاره، دیگر همه چیز ما اونجا مانده جناب.
از برگشت اجباری پناهنده های افغان از پاکستان و ایران گفتیم که این هفته به شدت جریان داشت. ظاهرا در رابطه با اقدام پاکستان، روابط میان طالبان و پاکستان سردتر شده و یکی دیگر متهم می سازند. اما برعکس، در حالی که روش اخراج پناهنده ها از ایران هم دوام دارد، البته به شکل اعلام ناشده و در یک مقیاس نسبتا کمتر، اما مناسبات بین حکومت های طالبان و ایران رو به بهبود معلوم میشه. این هفته ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، سفر چندین روزه به ایران انجام داد. و جز از چین، سفرهای طالبان به دیگر کشورها از سطح وزیر بالا نرفته. اما ملا برادر معاون ریاست الوزرای، یعنی در حکومت طالبان معاون صدر اعظم است و هیئتی که به ایران سفر کرد از نظر تعداد هم بزرگ بود و مجموعاً 30 نفر می شد. ملا برادر با وزیر خارجه، وزیر داخله و دیگر مقام های بلندپایه ایران ملاقات های جداگانه داشت. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در شبکه ایکس تویتر سابق 11 موردی را برشمرد که در جریان بازدید از ایران به گفته او رویش مذاکره و تاکید صورت گرفته. در جمله این موضوعات مسائل بسیار عمده شامل است، مثلا وصل کردن ایران از طریق افغانستان و دهلیز واخان به چین، تکمیل خط آهنی که بندر چابهار ایران با ولایت نیمروز و از اونجا از طریق هلمند تا قندهار وصل میکنه. خب واقعا موضوعات بسیار عمده است. طور مثال ساختن شاهراه در منطقه کوهستانی واخان کار ساده و کم مصرف نخواهد بود، اما توجه کنیم گفتن نشده که در این موارد توافق شد، صرف گفته شده که روی موضوعات تأکید شد یا گفته که بحث شد. در حال این برداشت سخنگوی طالبان بود که میگفت روی موضوعات بحث شد. طالبان معمولا نمو بخشایی را میگن که به نفعشان باشه، اما یقینا روی موضوعات دیگه هم صحبتهای شده باشه. هفته گذشته یک هیئت بلندپایه ازبکستان به کابل آمده بود، همونطور که در برنامه قبلی گفتیم. در او هیئت وزیر زراعت و وزیر ذخایر آب ازبکستان هم شامل بودن. یقینا روی موضوع کانال قشتپه که ازبکستان در مورد قبلا نگرانی خود تبارز داده بود بحث شده باشد، اما طالبان در موضوعات بحث شده نامی از او نگرفتند. به همین ترتیب این هفته در سفر طولانی ملا برادر به ایران هم امکان ندارد که روی جنجال استفاده ایران از آب دریای هلمند بحث نشده باشد یا این موضوع مطرح نشده باشد. زمنان در تمام مذاکراتی که مسئولین طالبان با مقامهای کشورهای دیگر انجام میتن امکان ندارد که طالبان موضوع برسمیت شناختن خود توسط اونا را مطرح نکنن. اما به هر حال شاید موضوعات بسیار مهمتر از این هم در آجندای مذاکرات ملا برادر با مقامهای ایران شامل بوده باشد. موضوع جنگ در غزه بسیار حاد است و تعدادی از ناظران فکر میکنن که این جنگ بسیار کوتاه مدت نخواهد بود و شاید وسعت هم پیدا کنند. و وقت جنگ طولانی و وسیع شود احتمال نقش ایران و درگیر شدنش در جنگ مطرح میشه، چرا گفته میشه که حزب الله و حماس هر دو مورد حمایت ایران هستند. در این حالت طبیعی است که ایران آرزو دارد در ارتباط با روابط خارجیش کشورهای وجود داشته باشه که از موقف ایران طرفداری کنن، یا تا جایی که به طالبان تعلق میگیره ایران شاید آرزو داشته باشه که طالبان برای کدام حمله احتمالی مستقیم به ایران حداقل تسهیلات فراهم نکنن. به این ترتیب این هم بعید نیست که ایران در جریان ملاقات ها با ملا برادر مستقیم یا غیر مستقیم این موضوعات مطرح کرده باشه. سیاست خارجی ایران در طول سالهای گذشته به شکلی نبوده که با آسانی از روی معیارهای موجود درک شده بتانند. روابط ایران با طالبان مثال دامی زمینه است. طالبان در مسائل مذهبی دید محدود و سختگیرانه دارند و از نظر مذهبی دیدشان با ایران بسیار متفاوت است. طالبان در افغانستان تنها فقه حنفی را قابل تطبیق می‌دانند و حتی در ولایاتی که باشنده‌هایش شیعه مذهب هم باشند فقه حنفی را تطبیق می‌کنند. اگر ایران در مناسبات خود با طالبان امی نوع طرز دید طالبان در نظر داشته باشه روابط میانشان با آسانی خراب شده میتونه، با اضافه ای که استفاده از آب هلمند هم ظاهرا 100% حل نشده و یک سلسله موضوعات دیگه هم هست. اما میبینیم که در شکلگیری روابط میان ایران و طالبان این معیارها حداقل تا حال و در ظاهر نقش محسوس نداشته. با وجود سفر یک هیئت بزرگ طالبان به ایران، کشوری که از بنیانگذاران سازمان ایکوس، و با وجود سفر یک هفته پیش هیئت بزرگ ازبکستان میزبان کنفرانس ایکو، حکومت طالبان در کنفرانس سران کشورهای عضو ایکو در تاشکند مرکز ازبکستان دعوت نشده. دلیلش واضح است. هیچ کشوری تا حال نظام طالبان در افغانستان به رسمیت نشناخته و از او خاطر حکومت طالبان از مشروعیت برخوردار نیست که اشتراکش در اتر کنفرانس ها توجیه کرده بتانه. ایکو نام مخفف سازمان همکاری های اقتصادی است که به انگلیسی Economic Cooperation Organization نامیده میشه. ایکو از حرفای اول نام انگلیسی سازمان ساخته شده. در سازمان ایکو ایران، ترکیه، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و آذربایجان و همچنان افغانستان عضویت دارند. برای اشتراک تنها عضویت کافی نیست، مشروعیت هم بکار است. کنفرانس ایکو در تاشکند روزهای 10 و 11 نوامبر جمعه و شنبه برگزار میشه. اگرچه کرسی افغانستان در کنفرانس خالی است، اما یقینا نام افغانستان در بسیار بحثا گرفته خواهد شد. کنفرانس موضوعات اقتصادی را در بر میگیره و وقت موضوعات اقتصادی مطرح باشه برای کشورهایی که در اطراف افغانستان و همچنان در شمال افغانستان در آسیای مرکزی قرار دارن افغانستان طبعا مطرح است. چرا؟ افغانستان در چهارراهی واقعی است که آسیای میانه را با جنوب آسیا وصل میکنه. به همین ترتیب موضوع بندر چابهار، دهلیز واخان و احتمال ساختن شاهراه در واخان و همچنان شاهراهای عظیمی که چین زیر نام یک کمربند یک راه در نظر داره و در بخش آسیای میانه خواهانه است که راه ابریشم دوباره به شکل مدرنش زنده بسازه، طبعا در این طور موضوعات افغانستان زیاد یاد خواهد شد. حتی ای هم بعید نیست که یکی از دلایل سفر این هفته ملا برادر به ایران ای بوده باشه که موقف طالبان در این مورد از طریق ایران با کنفرانس توضیح شده بتانم. دوباره در داخل کشور و باز هم خبر ناگوار. این هفته باز هم انفجار خونین در ساحه مهتاب قلعه در غرب شهر کابل رخ داد که در نتیجه حداقل 7 تن به قتل رسیدند. انفجار در یک بس موتل سرویس رخ داد و 20 تن در این حادثه زخمی شدند. در چند هفته گذشته این سومین حمله است که در غرب شهر کابل که بیشتر هموطنان هزاره در او سکونت دارند رخ می‌دهد. گروه داعش مسئولیت این حمله را هم به عهده گرفته. طالبان همواره از امنیت سرتاسری در افغانستان حرف میزنند و این را هم ادعا میکنند که گروه داعش در هم کوبیده شده و سرکوب شده. ادامه حملات مثل حوادث تروریستی آخر در غرب شهر کابل، ادعاهای طالبان در مورد امنیت و در رابطه با داعش تا حد بی‌اعتبار خواهد ساخت. و یا ای که با توجه به طرز تفکری که در مورد دید طالبان در برابر هزارها در ذهنیت عامه بعضاً موجود است، اگر این گونه حوادث متوقف نشه شاید نزد بعضی ها این شک و تردید تقویه شوه که مبادا یک بخشی از طالبان با این گونه حملات موافق باشن و یا حتی همکاری کنن. در هر حال ادامه هر نوع حوادثی که امنیت را اخلال کنه و به خصوص حوادثی که شک و تردیدهای را در مورد طالبان ایجاد کنه طبعا به زیان طالبان خواهد بود. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان این هفته به راننده ها در شهر کابل پخش موسیقی را در موترهایشان منع قرار داد. همچنان به راننده ها گفته شده که زنانی که بدون محرم و به اساس تعبیر اونا بدون حجاب باشن در موتر باید راه داده نشن. به اساس یک گزارش دیگر طالبان در ولایت هلمند آلات موسیقی را که از خانه ها و اشخاص مختلف غصب کرده بودن به آتش کشیدن. در بین آلات موسیقی سامان آلاتی هم دیده می شد که صرف صدا را بلند می سازد و خود طالبان هم در بیانیه ها و خواندن ترانه ها از همین وسایل استفاده می کنند. در هیچ کشور اسلامی همونطوری که مکتب های دختران برای شاگردان بسته نشده با موسیقی هم تا حد دشمنی صورت نگرفته. علمای اسلامی کشورهای دیگر در مجموع با تعبیرها و فتواهای طالبان در این موارد موافق نیستند، اما طالبان بارها گفتند که یگانه نظام اسلامی در تمام جهان از نظر اونا نظامی است که خودشان برپا کردند. این هفته در کنفرانسی که در عربستان سعودی زیر عنوان جایگاه و توانمندی زنان در جهان اسلام دایر شده بود، همه به نقش مؤثر زنان در امور اجتماعی تاکید داشتند. مقام‌های طالبان در بیانیه‌هایشان بارها گفتند که با مرور زمان روششان در برابر تطبیق شریعت مطابق تعبیر خودشان قاطع‌تر خواهد شد و اقدامات این هفته وزارت امر به معروف و نهی از منکر همین موضوع را ثابت می‌سازد. طالبان مخالفتشان با موسیقی از آغاز تسلطشان نشان دادند، اما تا حال محتسب‌های وزارت امر به معروف صرف به یادآوری بسنده می‌شدند در بسیاری موارد و تقاضا می‌کردند که در آینده تکرار نشه، اما به نظر می‌رسد که با اعلام رسمی منع پخش موسیقی مخالفت با موسیقی از سطح صرف تقاضا و یادآوری جدی‌تر میشه. البته در گذشته هم خارج از نشرات رسمی خشونت‌های در برابر کسای صورت گرفته که موسیقی را پخش میکردن. تیم افغانستان در مسابقات جام جهانی کرکت که از روزها به این طرف در هند جریان داره این هفته مسابقه داشت با تیم استرالیا. با وجود درخشش بسیار تیم افغانستان بازی به سود استرالیا پایان یافت. تیم کرکت افغانستان در جریان روزهای گذشته در جریان مسابقات جام جهانی تیم‌های انگلیس، پاکستان و سریلانکا را شکست داد. با توجه به سابقه او کشورها در کرکت و سابقه کم افغانستان در این بازی‌ها، این موفقیت‌های افغانستان حیرت و ستایش بسیاری را در برابر تیم افغانستان بار آورده. اما با شکست در برابر تیم استرالیا احتمال راهیابی افغانستان به مسابقات نیمه نهایی کمتر شد، اما این احتمال کاملا از میان نرفته و بسته به چند اگر است. بعضی از این اگرها با بازی تیم افغانستان ارتباط میگیره که در او ارتباط تیم افغانستان یقینا از هیچ نوع تلاش و کوشش دریغ نخواهد کردن، اما بعضی اگرها مربوط به نتایج مسابقات است که تیم افغانستان در او نقش نداره و دیگر کشورها در بین خود مسابقه میکنن و تعداد امتیازات او تیم ها و سرنوشت تیم افغانستان اثر خواهد داشت. اگر تمام ای اگرها برآورده شود، تیم افغانستان به بازی های نیمه نهایی راه پیدا خواهد کرد. با امید ای که تمام ای اگرها در مسابقات جام جهانی کرکت برآورده شود و همچنان تمام آرزوهای نیک شما برآورده شود، تا هفت روز دیگه با شما خداحافظی میکنیم.
My من خود بچه میخی شدم، دیدم که جانم میرم، ای ساربا آهستران کارام جانم میرم، آن دل که با خود داشتم با دل ستانم میرم.